أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، عید محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، علما، مراجع، اولیاء الهی، صلوات بلند خط بفرمایید. انسان برای هدف خاصی آفریده شده و خداوند تبارک و تعالی با دمیدن روح خودش در ما رو برای مقام انسانی خلیفت اللهی آفریده و مربی ما رو انسان کامل قرار داده که اون لیاقت ماست. او هم اصل و نسب ماست. خداوند روحی که در ما دمیده رو از یک انسان کامل دمیده و همون انسان کامل رو که در قرآن بهش خلیفت الله و مسئله اعلا میگه، اون رو مربی ما قرار داده. اهل بیت هم معلمان و مربیان ما هستند و هم خانواده ما هستند، خانواده اصلی ما و خانواده آسمانی ما. شخصیت ما، روح ما رو پدر مادر ما به ما نمیدن. اون روح جاودانه‌ای که روح الله هست از جنس اهل بیت، اون جای دیگه‌ای در ما دمیده شده. فبود نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم در انسان. خب انسان ها برای این مقام آفریده شدند. خب هر انسانی که بفهمه درجهش چیه، مقامش چیه، اصل و نسبش چیه، هدف خلقتش چی هستش، تمام تلاشش رو میکنه خودش رو به این درجه برسونه. درجات چهارگانه پایینی درجه انسان نیست، یعنی نه درجه جمادی، نه درجه گیاهی، نه درجه حیوانی، نه درجه عقلی. اینا هر کدوم عوالم و موجودات خاص خودشو داره، یعنی اینا قیمت ما نیستن. انسان فقط در بخش فوق عقلی و انسانی که میفهمه از جنس اهل بیت روح خدا رو داره، روح الله هست، تازه اونجا میفهمه انسانه، یعنی اونجا فقط با خودش میتونه درست برخورد بکنه. تمام انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها، نقشه ها، چینش های فکری انسان در نهایت در بهترین حالت و موفق ترین حالت به ضرر انسان تموم میشه، مگر اینکه انسان بفهمه که انسانه، که اینا نیست. بفهمه که روح اللهه، بفهمه فرزند اهل بیته، بفهمه برای هدف خاصی آفریده شده و باید خودشو به این هدف برسونه اگر میخواد به سعادت دنیا و آخرت برسه، سعادت جاودانه برسه، باید خودشو برای این کار بسازه. خب یعنی در واقع یه روند سازندگی و شدن داره انسان. علی علیه السلام فرمود انکم الی الاخرته سائرون، سائر با صاد، و علی الله مورزون، شما حتما دارید به سمت ابدیت سیرورت و تحول پیدا میکنید دائما، مثل جنینی که تو رحم مادره. جنین لحظه به لحظه از وقتی که نطفش منعقد میشه تا وقتی که بچه میشه کامل می دنیا میاد، دائما داره چیکار میکنه؟ سیرورت داره با صاد. ساد، سیرورت یعنی چی میشه بچه؟ صورت به صورت عوض میشه. یعنی شما الان یه شکل داره بعد یه شکل دیگه و یه شکل دیگه داره تکامل پیدا میکنه تا مناسب بشه برای کجا؟ برای عالمی غیر از رحم. نباید بیاد تو دنیا عالمی بی نهایت زیباتر، کاملتر، بزرگتر، جذابتر از رحم مادر. ما هم الان تو رحم دنیا اومدیم بعد داریم سیرورت پیدا میکنیم. حالا یکی این 6 تا تولد سراغ ما میاد. اگر ما زیر نظر مربی خودمون با اختیار خودمون زیر نظر مربی بدیم و دستورات اون رو درست اجرا کنیم تو رحم درست شکل میگیریم، موقع تولد از دنیا به ابدیت سالم و انسان متولد میشیم و الا میریم توی اون قالبایی که پیغمبر فرمود. بعضیا خوک میان، بعضیا سگ میان، گرگ میان، بعضیا میمون میان، بعضیا روباه میان، بعضیا ترکیب اینا میان. پناه بر خدا. اگر ما بخوایم انسان بشیم تو دنیا باید یادمون باشه که دنیا باشگاست، ما رب داریم، الله و معلم‌ها و مربیایی داریم به بزرگی خودمون، به شأن خودمون که 14 معصومن. پس ما تو باشگاه الله ثبت نام بکنیم، در باشگاه اهل بیت ورود بکنیم تا انسان تربیت بشیم. اون کسی میگه من به خدا و اهل بیت و قرآن و دین نیاز ندارم، اون وقتی میگه من نیاز ندارم، اون یکی این 4 تا منش راست میگه، دروغ نمیگه که احتیاج نداره. ولی وقتی میگه من، تعریفش از خودش یکی از این 4 تا منه که همش هم غلط. ما اینا نیستیم. وقتی من احتیاج ندارم راست میگه، میگن دین میخوام چیکار، حجاب میخوام چیکار، نماز میخوام چیکار، دین میخوام چیکار، معنویت میخوام چیکار، نیاز ندارم به اینا. راست هم میگه که نیاز نداره، اما این بنده خدا تعریفش از خودش غلط. اگه انسان فهمید انسانه، به طور طبیعی میفهمه که الله میخواد، رب میخواد، مربی میخواد، پیغمبر میخواد، قرآن میخواد، امام میخواد. این انسانه که اینا رو احتیاج داره. این بنده خدا الان میگه من اینا رو احتیاج ندارم، مثلا چه احتیاجی دارم به اینا؟ چون تعریفش از خودش غلطه. حالا شما چون مسلمونید حرف منو کمتر میفهمید. من یه موقعی که میرم برای مسیحی‌ها یا کسایی که اصلا کلاً کافرن، کافرن اصلا، میگم من هیچ چیز، نه خدا، نه دین، نه هیچ چیز قبول ندارم، حالا از کشور یا جاهای دیگه که براشون دوره دارم، ما چجوری با اینا کار میکنیم؟ با اینا که نمیم آیه روایت بخونیم، که با اینا خودشناسی کار میکنیم. من هیچ وقت نشده تو طول این 20-30 سال که با این غیر مسلمون ها سر و کار دارم، وقتی انسان شناسی بگم براشون، اینا وقتی میفهمن کیان، حتی یک بار ندیدم یک کسی بگه من دین نمیخوام، الله نمیخوام، نماز نمیخوام، حجاب نمیخوام. وقتی میفهمه کیه، برای خیلی ها، من هزاران نفر این دوره ها رو گذاشتم، تا میفهمن کیه میگن اه آره آره، من الان مربی میخوام. وقتی میفهمه کیه، من الان امام میخوام، من الان متخصص معصوم لازم دارم، من الان قرآن میخوام، نماز میخوام، حجاب میخوام. ولی وقتی میفهمه کیه، طبیعیه، عادات خودش رو میشناسه، میخواد این منه، من اینا رو لازم داره. این که ما احساس بی‌نیازی میکنیم نسبت به نماز، دین، قرآن، عبادت، رفاقت، زیارت، سحر، ذکر، انس با غیب، ولی دستش که ما هنوز نمیفهمیم کی هستیم. یعنی ما داریم همزمان خودمون یا خانوم معنا میکنیم یا آقا، یا مثلا نهایتاً یه فرشته‌ای که عقل داره، حالا باید بره دانشگاه درس بخونه، دکتر بشه، مهندس شه. بیشتر از این نمی‌دونیم خودمون. اینا به رسمیت شناخته میشه. اگه انسان فهمید آدمه و بالاتر از اینا، محاله به نیازهای اساسیش فکر نکنه. محاله حس نسبت به اون غیب و ماوراء طبیعت و الله خالواده آسمانیش حس پیدا نکنه و عاشق نشه. مسئله این هستش که بیمیلی مال نفهمیه. میگه من علاقه ندارم، دوست ندارم. میگه من دوست ندارم، هم منش که میگه و هم ضمیر دوست ندارم، یه شخص قلابی داره حرف میزنه. یعنی یه من قلابی داره حرف میزنه. خب من قلابی هم راست میگه، نیاز نداره، تو مقام خودش صدق داره بنده خدا. میگه حالا من چه احتیاجی دارم؟ وقتی بهش میگی که تو این نیستی، اینی، اینم من، آره، پس میخوام، من لازم دارم، من، این من جدیدیه متولد شده، من اینو میخوام، من اینو لازم دارم. همه دعوا سر همین تعریف منه. تمام مشکلات جهان سر این تعریفیست که آدم ها از خودشون دارن، منای خودشون. حالا اگه کسی بخواد برسه به این مقام، امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما نمیتونید برسید مگر اینکه دشمنان شدنتون رو بشناسید، مخالفای این مسیر رو بشناسید. مثل یه مادره، یه مادری میبینه که باردار شده، دو تا خواهرن مثلا باردار شدن، یکیشون فکر نمیکنه که پزشک نیاز داره، مراقبت های دوران بارداری نیاز داره، اصلا نمیره پزشک، هر کار آزاد، هر کاری دلش بخواد میکنه. اون یکی نه، میره از اول زیر نظر یه پزشک، اون دائما چند روز یه بار سونوگرافی میکنه، میگه الان قلبش اینجوریه، ضربانش اینجوریه، اینو مراقبت میکنه، این داروها رو نخوری، این غذاها رو نخوری، اینا رو نخوری، هی پرهیز میده بهش اون چیزا که میتونه به این جنین چیکار کنه، آسیب بزنه. قشنگ میفهمه که من باید اینا رو پرهیز بکنم، رابطه‌ام بشناسم چه چیزایی برای این بچه عزیزتر از جانم ضرر داره، چیکار باید بکنم. یه مادر اگه بخواد بچهش سالم بشه، بیشتر از اون که باید بفهمه چی باید بخوره به این بچه بده، باید یاد بگیره که چی نخوره، چی کار نکنه. داشتون تو تمام خوراکی‌های گیاهی، داروهای گیاهی و شیمیایی، اونجا که نوشته موارد منع مصرف، تو خیلی‌هاش نوشته چی؟ زنان باردار. یعنی برای بچه ضرر می‌خونم، منم نمی‌خورم. سلام، خب الان درد دارم، اذیت میشم، میگه حالا یه دارو بخور. میگه نه، باردارم، نمیتونم دارو مصرف بکنم، برای بچه ضرر داره. خودش حاضر درد رو بکشه بچه اذیت نشه، چون بچه عزیزشه. حضرت علی علیه السلام میفرماید شما نمیتونید مسیر رو طی کنید مگر اینکه بدونید دشمناتون کیان، دشمنان شما کیان. ولی اینکه شما بگید برنامه مثل نظر پیغمبر، خب حرفاشو گوش ما، اطاعت و اینا خوبه، خیلی خوبه، ولی اگه دشمنتو نشناسی که اون چه برنامه برای تو داره، مثل اون خواهر دومیه میشه. خواهر دومیه رعایت میکنه، میگه مثلا برای بچه این خوبه، ولی متوجه نیست که چیا رو نباید انجام بده. تو این رعایت نکردنه میبینی که بچه آسیب میبینه. بچه این خواهر اولیه که ریزه نظر پزشک هست سالم و خوب و قوی متولد میشه، بچه این خواهر دومیه که پرهیز نداشته چگونه متولد میشه؟ فلج، کر، کور، منگول، چون آسیب دیده. آفتهایی که این بچه رو تهدید میکرده مادر رعایت نکرده، حالا این بچه آسیب دیده. بنابراین این که یک کسی فکر کنه که من دشمن شناسی لازم ندارم، اصلا به من چه، من دشمنامو بشناسم، دشمنای پیغمبرم و دشمنای خدا رو، دشمنای دینم و دشمنای خودمو، چی کار دارم به بقیه؟ این کاملا اشتباس. دشمن با شما کار داره، شما کاری ندارید، دشمن با شما کار داره. دشمن تو خونته، الان اومده تو خونت، من کاری ندارم. خب کاری نداری میکشدت، از بین میبردت، نابودت میکنه. همون چیزی هم که داری به اسم ایمان ازت میگیره. میخوام بدونی که دشمن شناسی چقدر مهمه، که امام فرمود القرآن و اربع چهار بخشه، ربع القرآن فینا، یه چهارم قرآن در مورد ما اهل بیته، یعنی شناسان استاد، مربی، امام، متخصص، معصوم، خانواده آسمون. ولی فرمود و ربع فی عدونا، یه چهارم هم در مورد دشمنامونه. یه چهارم قرآن میگه در مورد دشمن هاست. یعنی تو اگه دشمن شناسی نداشته باشی، دشمن میاد تو همون کنار اهل بیت تو رو نابود میکنه، میاد تو همون حوزه علمیه آخوند و مرجع و مجتهد و میزنه، که همون که دیدیم چقدر زدن دیگه. مرجع تقلیدی که دشمن شناسی نداره، بصیرت نداره، میفته دام دشمن. ما تو این کشوری زندگی میکنیم که یه زمانی قائم مقام ولی فقیهمون تو دام دشمنان و منافقین افتاد و تلف شد. یه زمانی 40 میلیون آدم بعد از دعا برای امام، برای این قائم مقام رهبری دعا میکردن، دعاهاشون نگرفت، چون این خودش دشمن شناسی نداشت، افتاد تو دام دشمن، دعاها همه مابود شد رفت. 40 میلیون نفر دعا میکردن براش، خودش حواسش نبود، دشمن را داد، دشمن اومد تو خونه نابودش کرد. و بعضی از مراجع علما کسایی دیگه همیشه تو طول تاریخ بوده، یارای پیغمبر، نزدیکترین رفیقای پیغمبر، اصحاب پیغمبر، دوستای امیرالمومنین، بهترین لشکریان امیرالمومنین، امام حسن، بهترین یارای امام حسن و امام حسین، همه نابود شدن، یارای نزدیکشون اعضای خانوادهشون گاهی وقتا چون دشمن شناسی نداشتن نابود شدن و از بین رفتن، از دامن معصوم کنده شدن. دشمن شناسی اینقدر مهمه. من بدونم این مسیری که میخوام کی با من مخالفه، کی داره چی تولید میکنه، کی داره چی کار میکنه با من، برای من، برای خانوادم، برای کشورم، برای دینم، برای هموطنام، برای مسلمونا، این باید بشناسیم. خب بحثمون دشمن شناسی بود. امشب چون من چند جلسه هی وعده کرده بودم یه بحث کلانتر در دشمن شناسی بگم براتون، میخوام یه بحث کلانتر مطرح کنم، خیلی مهمه، خواهشم بهش توجه بکنید. صلوات بلند خط بفرمایید. قرآن کریم که خدا میگه ما یه چهارم قرآن رو برای دشمنان نازل کرده دیگه، میگه من شما رو دوست دارم، شما رو برای مقام خلافت الهی خلق کردم، برای قرب خودم خلق کردم، برای یه چهارم وحی منو، اونم از آخرین دین و آخرین پیامبر اختصاص دادم که آفتها رو بشناسید، دشمناتون رو بشناسید. تازه این دشمنایی که قرآن میگه همه دشمنا نیستن، دشمنای انسی هستن، دشمن جنیا که باز یه مقبخش دیگری قرآن اختصاص داده، شیاطین، وسوسه ها، اونها یه بحث دیگه است. اینا من تو بحث دشمن شناسی توضیح دادم، تو بحث سحر و جادو توضیح دادم، تو بحث اینا توضیح، بحث وسوسه توضیح دادم، اینا دیگه اون بخش جنیاشو تو اونجا توضیح دادم. اینا بحث های دشمن شناسی دشمنان انسی هستن، شیاطین الانس. خدا میگه همیشه انبیا و راه انبیا حداقل از اولی که آدم بوده هابیل و قابیل بودن دیگه، درسته؟ از همون زهاد و قابیل، عده طاغوت بودن، عده نمیخواستن راه حق رو طی کنن، عده لجباز بودن، عده مستکبر بودن، عده حسود بودن. ریشه های اصلی انحرافاتی که تو طول تاریخ بشریت بود حسادت، تکبر، اینا بود دیگه، با اینا شروع شد. شیطان به آدم حسادت کرد، قابیل هم به کی؟ به هابیل حسادت کرد و ریشه از اینجا شروع میشه. خدا میگه ببین اونا نابود شدن، شما هم اگه تو زندگیتون دچار حسادت بشید مطمئن باشید شما بهتر از بچه های پیغمبر نیستید که نابود شدن رفتن جهنم. قابیل پیغمبرزاده است، اونم یه پیغمبر معمولی نیست. حضرت آدم جز بزرگان تو انبیا، حضرت آدم خیلی مقامش بلنده. بسیاری از انبیایی که بعداً اومدن هیچ وقت به مقام حضرت آدم نرسیدن. خیلی عظمت داره پدر آسمانیمون، محضر پدرمون و مادرمون حضرت حوا سلام الله علیه. ما همین صلوات بلند خط بفرمایید. اما بچه های این پیغمبر، پیغمبران اولوالعزم که از آدم بزرگتر بودن، مثل نوح، عموی ابراهیم که از اینم بزرگتر بود، آذر، یاران نزدیک موسی، یاران نزدیک عیسی، اصحاب پیغمبر، فامیلای پیغمبر، خانواده پیغمبر، زنای پیغمبر، بچه های ائمه، همه گرفتار شدن، طوری که امام معصوم لعنتشون میشد اینا رو. آدم سر از اینجا در میاره. شوخی نداره خدا با کسی، شیطان هم با کسی شوخی نداره. میگه از اون موقع این داستان بوده، شما دچار حسادت شید، دچار تکبر شید، دچار حب و بغض شید، دچار کینه بشید، زندگی شما با اونها هیچ فرق نمیکنه، شما مثل اونها میره جهنم، مثل خدا ابایی نداره که، از اونها که عزیزتر ما نیستیم که. خدا میگه آفت آفته، آتش آتش هر کسو میسوزونه، میگه آتش اونو سوخت منو نمیسوزونه. ها نمیشه که گفت که ما اگه اونها رو سوزونه ما رو میسوزونه. تو اون آتیش که تو دل بچهای پیغمبر افتاد، اونا از پیغمبر جدا کرد، بر جهنم، تو دل تو هم بتونم میسوزه. حواست باشه تکبر، حسادت، اینا رو نداشته باشین که گول میخوری میری. و دشمنا از خیلی از این چیزا استفاده کردن، بزرگان ما را تو چنگ ما در آوردن، از دامن، به خاطر حسادت از دامن امام جدا شد، به خاطر حسادت از دامن پیغمبر جدا شد. میگه یه دستگیره تو خودت ایجاد نکن که دشمن بیاد اونجا لونه کنه، سرمایه گذاری کنه. خدا یک دشمنی رو به ما معرفی میکنه که از زمان حضرت یعقوب علیه السلام، بنی اسرائیل و یهود. میگه اونا خوندیم دیگه، تو این چند هفته دارم اخلاقای اینا رو میخونیم دیگه، اینا آدم های خاصی هست، خودشیفته، به شدت خودشیفته، لجباز، حتی با خدا، با فرشته ها. میگه خدا باید تابع من باشه، فرشته ها باید تابع من باشن. مثلا بی خود کرده جبرئیل بعدش وحیو برده داده به فلان، باید اون که من میگم وحیو بده. خدا هم اشتباه کرده، آیاتشو خوندم براتون دیگه، انقدر لجباز. ما اصلیم. این سلسله فکر همینجوری اومده تا رسیده به دوران ما. این همیشه بوده ها، همیشه تاریخ اینا بودن، این مستکبری همیشه تاریخ بودن. یه کسی میاد 700 سال جنگ صلیبی با مسلمان ها، شوخی نیست 700 سال ها، 700 سال جنگ را میرزه مسلمان کشی میکنه. جنگ صلیبی اینه دیگه، یه استکباری وجود داره، مسلمان باید همه را دم تیر گذارد. آقای مسلمان ها پیروان و پیغمبر آخر الزمان هن، ما اصلی. یهودی و مسلمان هم نداره، یهودی و مسیحی هم نداره، این استکبار هست، قرآن هم داره میگه این تو وجودشون هست. ها رسیدی به زمان ما، زیر 200 سال پیش چیزی به اسم صهیونیسم ایجاد شده. یعنی همون طایفه یهودی که اینجوری بودن، همه یهودی ها هم قرآن نمیگه ها، الان همه یهودی، ولی همه یهودی خوب ما داریم تو آمریکا، تو اروپا، دیدی که از تظاهرات کردن علیه اسرائیل و علیه اونا. مثلا نه دین ما نیستن، اینا دروغ میگن از دین ما هستن. اصلا دین ما اینجور چیزا رو نداره. خیلی جالبه، بزرگان یهودی اونایی که خوبن خودشون سخنرانی کردن، گفتن اصلا خداوند وعده کرده که ما وطن نداشته باشیم، خداوند قضا و قدرش به اینه که ما یهودی ها اصلا وطن نداشته باشیم. اینا دروغ میگن که ما وطن یهودی میخوایم، رفتی رفتن اسرائیل رو گرفتن، یه دروغه. ما خودمون تو کتاب الان تحقیق دارم میکنم با بزرگان یهودی ایران، مقالاتشون، ارتباطاتشون، کتاباشون و جهان، خودشون میگن اصلا اینا دروغ میگن که ما وطن یهودی لازم داریم، خداوند برای ما اصلا اینجوری تقدیر کرده که ما اصلا وطن نداریم. خداوند گفته شما آخر الزمان جمعتون میکنم توی فلسطین، آخر الزمان ما جمع میشیم اونجا، صاحب وطن میشیم، مستقر میشیم. اصلا اینی که اینا رفتن صهیونیست‌ها دارن میگن همش دروغه، حرف مفته. اصلا تو دین ما یهودیت کشتن آدمان برای اینکه یک کشوری رو بگیریم، یه آدمایی رو بکشیم وجود نداره. راست هم میگم، این یهودی خوب الان همون جوری هم عمل میکنن. اصلا دنبال اینکه ظلم بکنن اینا، مکتب خودشون دارن، طبق قانون خودشون دارن عمل میکنن. اینا درست و غلط بودنشون ندارن، ولی اینا ندارن. صهیونیست ها یک شاخه ای از یهودی ها هستن که همون موقع بودن. بله، بنی اسرائیل خیلی هاشون مؤمن خوب از اولیاء خدا بودن. قرآن هم از بنی اسرائیل تو خیلی جاهای قرآن تعریف های زیادی کرده، یعنی خیلی آدمی خوبی بودن، کمک میکردن و انبیا بودن، از اولیاء خدا شدن، بزرگ بودن، پیش خدا عزیز بودن. اینجوری نمیگه همه یهودی ها، همه و کسایی که پیروان موسی و عیسی بودن آدم های بدی نبودن، آدم خوبی بودن، از اولیاء خدا هم شدن، خیلی هاشون شهید شدن در رکاب انبیا. بعد از اون هم همینطور، سلسله‌ای که بعد از موسی اومد، داوود، سلیمان، مسیری که الان انبیاء بنی اسرائیل داشتن، خیلیشون آدم خوبی بودن، آدم شهید شدن. این طایفه فقط، این گروه از یهود رو دقت کنید، اینا بالاخره اومدن دیگه، همینجور ریشه‌ای اومدن، تا یه جنگی بوده بالاخره بین اینا همیشه. آن رسیده به ما، اعتقادشون هم گفتن فقط ما آدمیم، یک، فقط ما انسانیم، بقیه حقیقتاً انسان نیستن. همین فیلماشون الان زیاده، ببینید دیگه، زن و مرد و جوون و فرمانده و رئیس جمهور و وزیر و نخست وزیر و همشون میگن آقا ما آدمیم، بقیه آدم نیستن. خداوند اینها رو به شکل ما آفریده برای اینکه اینا خادمه باشن، نخواسته ما حیوان و ما با حیوان سر کار داشته باشیم، به شکل ما انسان آفریده شدن و اینا واقعا وحشیایی هستن که شکل انسان نما هستن. دیدی که وزیر جنگ وزیر دفاع اسرائیل گفت اینا همه اسرائیلی ها فلسطینی ها همه نابود شدن، وحشی های آدم نما هستن، مرد و زنشون هم اعتقاد دارن، سربازاشون مرد و زن پیر جوانشون اینطوری بار اومدن. اینا همیشه همینجوری فکر کردن، دنیا فقط مال ماست، نعمت ها فقط مال ماست، ما باید از این نعمت ها استفاده کنیم، بقیه خادم ما هستن. خب حالا این زیاده خواهی که دنیا باید مال ما باشه یواش یواش شکل گرفته، یعنی اومدن اینا قدرت گرفتن، ثروت تهیه کردن. حالا الان چی مزاحم ایناست؟ چی مزاحم ایناست؟ پیروان ادیان دیگه که اون غیر اینا فکر میکنن، مسلمون ها، مسیحی ها، یهودی های غیر صهیونیست، بودایی ها، هندو ها، سیک ها، زرتشتی ها، بقیه غیر از اینا. حالا باید چیکار کنن؟ هر کدوم جهان دارن، کشور دارن، ارتش دارن، فرهنگ دارن، اقتصاد دارن، همه چی دارن. اینم زیاده خواهیم، این کل دنیا مال منه، منم صاحب قدرتم، رسیدم به یه قدرت بزرگ، ابرقدرت شدن اینا. میگه حالا من باید چیکار کنم؟ باید چیکار کنم؟ میگه من باید حاکم این جهان باشم، کل این جهان همین باید زیر نظر من باشم. خوب دقت کنید اعتقاداتشونو. خب کسایی که زیر نظر من هستن، برای من هستن، زیر نظر ما، به عنوان که خادم ما باشن، حق حیات دارن، به اندازه که خادم ما باشن، در استقطاب باشن. اونایی هم که نیستن همه باید نابود بشن، منابع زمین همه باید مال ما باشه، تمام ثروت زمین و منابع زمین، دریا، خاک، هوا و فضا. دقت کنید چی دارم میگم ها، دریا، خاک زمین، هوا تو اتمسفر، خارج از اتمسفر چی؟ فضا هم مال ماست، ستاره ها، کیهان ها، که همه مال ما هستن، این کیهان مال ماست، جهکشان ها همه باید مال ما باشه، ما باید فقط بریم جاهای دیگر رو تصرف کنیم، اون باید مال دختر ما باشه. خب حالا چی کار کنن برای این کار؟ ما باید از این قدرت خودمون، قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ایمون استفاده کنیم، این کار رو انجام بدیم، یا همه رو همراه و خادم خودمون قرار میدیم که به ما سجده کنن، حرفای ما رو انجام بدن، اطاعت کنن، برای ما کار کنن، خادمای ما باشن، نوکرای ما باشن، یا اضافه اونایی که اینجوری نیستن باید چی بشن؟ بله؟ باید از بین برن. خب حالا برای اینکه ما بقیه رو بتونیم خادم خودمون بکنیم، چی مانعه؟ چی مانعه که مردم دنیا حاضر نیستن بیان اطاعت ما رو کنن، فرهنگ ما رو بپذیرن، مکتب ما رو بپذیرن، عبد ما باشن؟ چی مانعه؟ چند تا چیز مانعه. یک، اونا حب وطن دارن، حاضر نیستن وطنشون رو به ما بدن، تا که ما میخوایم وطن ها دیگه برداشته شه، مال ما باشه همه جا، کشورشون رو به ما نمیدن دیگه. چی حب وطن دارن دیگه؟ چی دارن؟ یکی از مهمترین چیزهایی که اونا جلوشون رو میگیره که خادم باشن، دین اونهاست. مسیحی ها برای خودشون دین خاص خودشون دارن، مسیحی ها تازه میگن ما پیغمبر جدیدتری هستیم، بعد موسی اومده پیغمبر جدیدتر، عیسی که بالاتر از موسی است. اونا هم نمیان سیده بارا بیه پیغمبر درجه قبلی برن، که میگن ما جدیدتره، پیغمبر دینمون جدیدتره. مسلمان ها که میگن ما آخرین، به قول امروزه آخرین ورژنیم، پیامبرمون پیامبر آخرالزمانه، قرآنمون هم انجیل رو داره، قواعد و هم تورات رو داره، هم کتاب قبلی داره، خود قرآن هم که داره، آیاتش هم خوندم براتون، مصدقا لما بین یدی، هر چی که کتاب آسمان داشته تو قرآن هست. پیغمبرش هم میگه من همه کمالات عیسی رو دارم، موسی رو دارم، همه انبیا رو من دارم، باید به اون اطاعت کنید دیگه. نمیذاره این دینا، نمیذاره. زرتشتی‌ها برای خودشون دین دارن، سیک‌ها، هندوها، بودایی‌ها، نمیان زیر بار صهیونیسم. خب پس باید چی نابود بشه؟ باید دین اینا رو ما خونسا کنیم، یعنی بیایم دین رو از اینا بگیریم. پس حب وطن، فرهنگهاشون، فرهنگاشون هم نمیذارن، که فرهنگای اینا اجازه نمیده که، غیر از دینشون، فرهنگاشون هم اجازه نمیدن که اینا دست از اون فرهنگا بردارن و بیان عبد ما بشن، مال ما بشن. پس باید ما فرهنگای اونا رو نابود کنیم، یعنی بیا اون عادات، رسوم، آدابی که اینا دارن، هر قومی، قبیله، کشوری برای خودشون، ما باید اون رو نابود بکنیم تا دیگه اون فرهنگ رو نداشته باشن، اون فرهنگ مزاحمشون نشه. مثلا ایرانی بودن، ترک بودن، افغانی بودن، عرب بودن، اصفهانی بودن، شیرازی بودن، ما باید یه کاری کنیم اینا این فرهنگ ها رو بذارن کنار، دست از این تعهدات و مسئولیت های فرهنگ و آداب و رسومشون بردارن. غیرت به وطن دیگه چی؟ غیرت به خانواده، به ناموس، به همسر، به خانواده، نمیذاره اینا بیان عبد ما بشن. که کشور دارن، سیاست دارن، اقتصاد دارن برای خودشون، منافع اقتصادی دارن، منافع اقتصادیشون رو نمیذاره، میخواد رشد اقتصادی کنه، نمیذاره جلو ما باشه، قبول کنه بیاد زیر نظر ما، خودش میمه ما هم برای خودم کسی هستیم. بنابراین همیشه در مقابل اینها یه تعدادی کشورها، دینها، فرهنگها و تمدنها مقابل اینا بودن. این تو طول تاریخ همینجوری اینا با این تفکر اومدن تا به یه جایی برسن که بتونن بقیه تمدنها، فرهنگها، کشورها و قدرتها رو چیکار کنن؟ نابود کنن. یعنی یه جریان تاریخی مستمر هست برای غلبه بر کل زمین، غلبه بر جهان. جریان تا این همیشه همین نقشه‌ریزی ها بوده. چابه از زمان کوروش، اونایی که کار تاریخی کردن ببین تو زمان کوروش اینا تو دستگاه کوروش، داریوش چیکار کردن یهودیا؟ از اون زمان شما بهت مطالعه کنید. یعنی چند هزار سال، 2500 سال، 2000 سال قبل از پیغمبر. اینا همیشه همینجوری بود فکر میکردن. ما بالاخره باید نفوذ کنیم تو کشورهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اونا رو در استخدام خود و پادشاهاشون و وزرا رو امکاناتشون رو. همیشه همینجوری این داستان ادامه داشت. یه داستان تاریخیه ها، چند هزار ساله این داشته. یعنی یه فکری هست که نسل به نسل اینا منتقل کردن که بالاخره ما یه زمانی باید بر کل جهان حاکم بشیم. این داستان این اومده. خدا و انبیا هم میگن آره یه زمانی باید زمین آزاد شه، اما برای کی آزاد شه؟ انبیا میگفتن برای کی آزاد شه؟ برای منجی. همین انبیا میگن یه منجی قراره بیاد که انسان کامله، اون قراره حاکم جهان شه، همه آدما رو شبیه خودش تربیت کنه از اولیای خدا. انبیا یه داستان داشتن، دینها، زرتشتی ها، همون چیزی که میگن یهودی ها، مسیحی ها، هممون هم یه نفر رو میگیم. حالا من وقت ندارم پژوهش ها رو بگم، از من همینجوری بپذیرید. ما که با بزرگان همه ادیان بحث کردیم همشون هم میگن یه نفره، چند نفر نیست، حتی اسمش هم همونه. ما الان اسمی که برای ما زمان میگه اونا هم همین اسمو میگن. آره اسمش هم همینه، شخصیتش هم همینه. تورات، انجیل، من از بزرگان ها چلا مستندمون در میاد دیگه به امید خدا، بزرگان مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت همه میگن آقا این شخص همونی است که اسلام میگه، یه نفره قراره بیاد و حاکم شه. اینا میگن نه، ما هستیم، دنیا برای ماست. بنابراین یه جنگ هست بین کسایی که صالح هستن، صالحین، مؤمنین تو طول تاریخ که پیروان انبیا بودن، و بین اینها. اینا میگن زمین مال ماست، امکان زمین مال ماست. اونا هم میگن که نه، زمین از آن کی قراره بشه؟ صالح. قرآن میگه ولقد کتب نافذ زبوره به بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی از صالحون. ما توی زبور بعد از تورات گفتیم که زمین بالاخره از آن بندگان صالح ما خواهند شد. صالحین میان زمین رو حاکم میشن، نه غیر صالحین. بندگان خاص خدا میان، مؤمنین میان این کارو میکنن. کاشی وقت بود من آیات تورات رو براتون میخوندم، حالا یه زمان ایشاله بشه این کارو بکنم. البته بچهای روابطومی و دوستان رسانه‌مون دارن این چیزا رو در میارن، زحمت کشیدن. آیات تورات، آیات انجیل، آیات قرآن، آیات اوستا، حتی کتاب غیر آسمانی، حتی کتاب غیر آسمانی، بودیسم، هندویسم، کتاباشون، من همه آیاتشون هم آماده کار کردم دیگه این سالها داریم. همشون میگن فلانی قراره بیاد و این بار بندگان خوب خدا، خدا بالاخره این حاکمیت رو به جهان رو میده به اینا، برای همیشه میده به اینا. اونا میگن نه، ما هستیم. خوب دقت کنید فضای جهان رو چجوریه، نبردها، تمدنها چجوری با هم درگیر میشن. این جریان همینجوری اومده تا رسیده به ما. خب تنها قدرتی که جلوی اینا میایستاد قدرت‌های مختلف بودن در طول تاریخ. شما نکنید کره زمین هی قدرت‌ها، یه زمان ایران ابر قدرت بود، شما باید این ایران رو ما نابودش کنیم، نمیتونیم وایسیم جلوی ایران، وایس سل امپراتوری ایران، امپراتوری های دیگه بودن. اینا به مرور زمان مثل خوره نفوذ کردن و ذره ذره این امپراتوری های بزرگ و یه تیکه رو هی تجزیه کردن. مثلا امپراتوری ایران، شما نقشه ایران رو برید تو 200 سال پیش ببینید، 3 برابر الان نقشه ایران، دقت کنید، در 157 سال اینا 2/3 ایران رو نابود کردن. تجزیه که بابا این تجزیهشون کنیم، بنازمشون به جون هم، کره رو نقزیم، کره جمالی، شمالی، جنوبی، نه فلان کشور شمالی جنوبی، شمالش شرقی غربی، هر جای دنیا اینا جنگ رو انداختن. هی جنگ رو، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، هی جنگ جنگ جنگ، بکشیم اینا رو تا از هر دینی هم باشه مهم نیست، اینا باید کشته بشن و کشته بشن به نفع ما، پول بدن، اصلا رو خودمون بخرن، خودشون بیان به جون هم دیگه رو بکشن. به جریش همه هم میخندیدن، جنگ های مذهبی، جنگ های صلیبی، جنگ های کشور و مرزی، خودشون هم با دو طرف هم بودن، مثل الان با دو طرف هستن. به اینا اسلحه میدن، به اونا اسلحه میدن، به اینا میگن ما با شما هستیم، یواشکی به اونا هم از یه طرف دیگه اسلحه میدن، میگن که نه ما با اونا خوب نیستیم، ولی دلالا میان میگیرن میبرن میدن که اینا بتونن خوب هم دیگه رو بکشن، له کنن. خب این جنگ قدرت ها، یه امپراتوری مثل ایران، امپراتوری عثمانی، امپراتوری ایران، اینا همه رو نابود کردن، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو متلاشی کردن. اینا استعمار زیاد، چون تاریخ استعمار رو نگاه کنید که انگلیسی ها، پرتغالی ها، اسپانیایی ها چجوری اومدن این کشور ما رو، هم توی مرز ما، همینجا ما رو کشتن اینا همشون. پرتغال یه زمانی تو مرز ما بود، اسپانیایی ها بودن، انگلیسی ها بودن، روسا بودن، آمریکایی‌ها بودن، انگلیسی‌ها بودن، همیشه اینجا با کشور ما، اینا همیشه مورد ما دائما مورد تجاوز بودیم، همیشه مورد تجاوز بودیم. یه تاریختون رو بخونید، تاریخ کشور دیگر هم بخونید. و اینا توی این جنگ به خودشون هم رحم نمی‌کردن، همدیگر هم می‌دریدن. خب مثلا چون جنگ جهانی نه، خب اینا همدیگر هم می‌دریدن. جنگ جنگ عقیده است، جنگ فکر، ظاهرش ممکنه اقتصادی اجتماعی سیاسی باشه ولی دروغه، من به شما بگم این یه دروغه، ظاهرش اینه. پشت صحنه اونایی که این بهانه های اقتصادی اجتماعی سیاسی درست میکنن که جنگ جهانی درست بشه، خودشون ترور میکردن، خودشون آدم میکشتن که دو تا کشور عصبانیش هم بیافتن به جونه هم، یا یه شعله درست می‌شد و همیشه می‌خندیدن، حالا بزنین بزنین، هر چی میتونن زمین رو خلوت کنن برای ما، اسلحه بخرن، بمبای ما رو بخرن، هواپیمای ما رو بخرن، پول به ما برسونن، خودشون خودشون کم، جمعیت زمین کم شه. گاهی وقتا برای اینکه بتونن قدرت بیشتری بگیرن، بعضی از قدرت‌ها رو تحریک می‌کردن، می‌گفتن بیاید سری یهودی‌های ما رو بکشید، خود ماها رو بکشید، ولی اون یهودی‌هایی که غیر صهیونیستن ها، بکشید، ما به انتقام اونا یه کاری میکردن، کلوکاستی که درست کرده بودن اونجا می بکشید، امکان داره می بکشید. بعد شروع میکردن مثل پیرن عثمانی که داستان پیرن عثمانی که ما داشتیم، خودشون خلیفه رو کشتن برای گردن امیرالمومنین، بعد هم گفتن ما آی بیایید خلیفه رو کشتن، بابا شما خودتون کشتیدش که، علی کشته، بچه‌ها کشتن، چینای کشتن، آی جنگ کنیم با علی سر خونخواهی خلیفه. یکی میگفت من خیلی دوست دارم یکی بابامو بکشه، بابامو، من به یه خونخواهی بابام یه دیه خوب بگیرم. خبر ندارید خیلی ها بابا ماماناشونو کشتن اینجوری، وارثایی که میخواد پدر مادر بابا، هم خارجی ها خیلی تو فرهنگ غرب، زن، شوهر، پدر، مادر، خواهر همدیگه رو میکشن، فیلمای سینماییشون هم برای ما همین هم شما تو فیلمای سینمایی چقدر اعضای خانواده همدیگر رو میکشن مگه حق بیمه است. حق بیمه ارث به اینا برسه. اصلا سوژه به قول امروز موضوع از بسیار فیلمای سینمای پلیسی اینه. دعوا سر چیه؟ ارث. اصلا یه چیز مرسومه اونجا. برای کاراگاه‌ها پلیس‌ها تو همه داستان پلیسیشون بخونید. کار اگه کسی کشته بشه اولین چیزی که پلیس تو تمام کشورها فکر می‌کنه اینه که کی قرار بوده این قرار بوده حق کیو بخوره که حسبش کردن که به این نرسه چیزی. و جالب اولین کسایی که بهشون گمان میبرن که اینا باید دستگیر شن که شوهرش، زنش، پسرش، باباش، مامانش، خواهرش، برادرش و خانواده و فامیل. خب بیشترین قاتل خودیا هستن. زمین اینجوریه. این گفت چی گفتی؟ گفت من دوست دارم یکی بابامو بکشه یه دیه خوب من بگیرم. گفت خیلی تو احمقی. برای چی؟ گفت من اینجوری که نمیم. من دوست دارم یکی اولوی چش بابامو دراره. چون اعضای بدن خیلی هاش معادل کل بدن دیه دارن. یه دیه از چشاش بگیرم. یه کسی بیاد یه دستشو قطع کنه. یه دیه اون بگیرم. بابامو یکی پاشو قطع کنن. اینجوری من چند برابر تو دیه میگیرم. و این فرهنگ ایناست. اینا اون جایی که برسن به این که باید این کارو کنن عزیزترین کساشونو میکشن. همسر، فرزند، اصلاً کوتاه نمیان تو قتل خانواده خودشون. برید تاریخ قتلاشون رو شما بخونید. تاریخ قتلاشون رو بخونید. رفیقا، دوستا، پدر، مادر، خواهر اصلاً کوتاه نمیان. این مزاحم منافع منه، بره زودتر من راحت شم. نفس اینجوریه وقتی میفته به یه طمع و هوسی به همه اعضای خانوادهش خیانت میکنه به خاطر هوسهای شخصی خودش. یعنی همه چی رو زیر پا میذاره. خدا، دین، شرافت، عفت، همه چی رو کنار میذاره. چون خب یکی از قدرت‌هایی که در مقابل اینا قرار داشت رسید به کجا رسید؟ دنیا شد دو تا قدرت. اول قدرت شرق، اول قدرت چی؟ غرب. کمونیستا، ماتریالیستا، سوسیالیستا یه طرف، قدرت جهانی دیگه. هی نبردا اینجوری شد دیگه. نبردا اینجوری تقسیم کردن. خودشون دو سه تا جنگ رو انداختن. گفتن مردم اینجوری زیر بلیت ما نمیان. ما باید یک کاری کنیم، دنیا رو صاحب بشیم، کل دنیا بیاد زیر نظر ما. چجوری دنیا میاد زیر نظر ما؟ ها؟ تا اینا مرز دارن، حکومت دارن، دولت دارن که نمیشه که. بنابراین ما باید بیایم تو دنیا یه سلسله قوانینی بذاریم که این قوانین فراتر از قوانین دینی، اجتماعی، سیاسی، ملی، نژادی و مرزی هست. ها؟ خودمون اون قوانین رو بذاریم و حالا خودمون دیگه این قوانین بین الملل شما دیگه باید گوش کنی. بگی من وطنم اجازه نمیده، مرزم اجازه نمیده، دینم اجازه نمیده، فرهنگم اجازه نمیده. این قانون چیه؟ بین الملل. اگه نکنید بین الملل علیه شما قیام میکنه، همه علیه شما رأی میدن، محکومتون میکنن. و چیکار کنیم؟ گفتن خب ما اینا که همینجوری نمیان زیر بلیت ما، خب باید چیکار کنیم؟ خوب دقت کنید. این همیشه این سناریو به قول امروز نقشه تکرار میشه. بیاییم ما به زور اینا رو وادار کنیم این کار رو بکنن. اینا که نمیان که ما تسلیم ما بشن. پس ما چیکار کنیم؟ باید یه شرایطی رو فراهم بکنیم که اینا مجبور شن بیان تو این دایره ما. مجبور شن قبول کنن که ما دنیا رو یه تیکه میکنیم. این اصطلاحا بهش میگم، حالا میخوام وارد این بحث بشیم، فقط مقدمه شو بگم، اصل داستان میمونه برای جلسه آینده انشالله. یه طرحی پیش اومد به نام جهانی سازی. این جهانی سازی از شاید نزدیک 400 سال پیش همیشه که بوده، ولی مطرح کردن اصلا این لفظ توی اونا از حدود 400 سال پیش بوده که ما باید دنیا باید بیاد زیر نظر ما. ما یه فضایی رو فراهم کنیم که این بشه. نقشه هاشون رو هی اعمال میکردن ولی اسمی ازش نمی آوردن. ما بریم نقشه برسیم. خب چیکار کردن؟ جنگ در دو تا جنگ جهانی را انداختن، طراحی کردن دو تا جنگ جهانی، حسابی کشورها ضعیف شدن، اقتصاداشون، فرهنگاشون، ناموسشون، منابع طبیعیشون، همه چی رو یهل کل هر سو نسل، امکانات، اقتصاد، معادن، همه چی رو بریزیم به هم، کشتار زیاد، دنیا رو ناامن بکنیم که مردم بگن بالاخره کی میخواد به داد ما برسه، دنیا بی صاحبه. یه جنگ جهانی رو انداختن، تا دنیا اومد کمر راست بکنه از این جنگ جهانی، کشور خود ما رو تجاوز کردن، بهش حسابی اینجا غارت کردن، فقط 10 میلیون اینجا کشتن با یه قحطی مصنوعی، 10 میلیون شیعه و ایرانی رو همینجا کشتن. الان ما میگیم کشته های غزه شده 15,000 تا، 16,000 تا، 17,000 تا، 10 میلیون اینجا تو کشور شما فقط کشتن. یه جاهای دیگه چجوری مثل مورچه که آدم پا میذاره، یا یه به قول قدیمی ها امشی میزنه، حشره کش میزنه، همه رو نابود میکنه، همینجا آدم میکشتن بی عاطفه، بی اصلاش مهم نبود. اون فرهنگه مهمه، اون عقیده مهمه، ما باید غلبه کنیم. بعد خودشون همه براشون یعنی چیزای عالیشون رو جدا نگه میداشتن، یعنی خودشون همیشه تو انقاط امنیت، رفاه، هیچ وقت اون صحنه‌های اصلی گردن کلفتا وجود ندارن، اصلا نمیشناسیشون، نمیبینیشون، همه نایبای اینا میجنگن، یعنی جنگ نیابتی همیشه هم بوده. آقا جنگ جهانی اول دنیا ریخ به هم با اون کشته های عظیم، میلیون ها آدم کشته شدن، کشور رو ریخت به هم، داغون تا اومدش یه بازسازی کنه دنیا خودشو بکنه، جنگ جهانی دوم شروع شد، دوباره کشتار، جنگ، تجاوز، اشغالگری، نابودی، چقدر آدم کشته شد، چقدر بچه یتیم شد، چقدر بچه ها کشته شدن، زن ها کشته شدن، من. امکانات، خونه ها خراب شد، شهرها خراب شد، همینجور وحشی دیگه. جنگ ها رو ببینید، نگاه کنید فیلماش هم الان هست، فیلمای اصلیش و مستندش هست، بمب ریختن، حضرت شاید بمب اتم بریز، اصلا بچه مهم نبود، بمب اتم درست کردن، ژاپن رو که مدعی بود در مقابل اینا، باید اینو صافش بکنیم که دیگه دفعه ما این غلط ها نکنه، آلمان رو باید صافش بکنیم که دیگه این غلط ها نکنه، جلو ما کسی نباید بایسته اونجا، صاف کردن رفت، حاکم شدن، اون اروپا رو گرفتن، اروپا شد چی؟ شرقی و غربی، روسا اون طرف، کمونیستا اون طرف، دنیا شد شرق و غرب، تقسیم شد. حالا الان میگن چیه؟ جنگ جهانی شده، خب ببین چیکار کنیم مردم، چیکار کنیم؟ خودشون برنامه ریختن، خب ما باید از این بعد یه سازمانی تشکیل بدیم که اون سازمان برای کشورهای مختلف برنامه ریزی کنه، نذاره کشور با هم جنگ کنن، سازمانی که بناش انسانیت باشه، صلح باشه. دیدید منشور سازمان رو شما خوندید دیگه، چقدر قشنگ نوشته شده، آه همه باید هیچ حق نداره کسی تجاوز کنه، هیچ همه باید حرمت ها رعایت بشه دیگه، هی نریزید به جون هم دیگه، از این بازی ها. همه گفتن به یه منجی پیدا شده، کسی پیدا شده که خوبه، اینا آدمای چه آدمای خوبی هستند، این طراحان منشور سازمان ملل دیگه، میخوان هیچ کی جنگ نکنه، همه حرمت ها رعایت بشه، مرزا حفظ بشه، کسی به کسی تجاوز نکنه. بخونید دیگه اینجا دیگه، خودتون دیگه منشور به راحت دید، 2 دقیقه تو اینترنت به منشور بخونید. خب حالا چیکار کنیم؟ بیایم اینجا، بیایم همه عضو شید تو این سازمان ملل، از این بعد سازمان ملل بشینه برای کل دنیا برنامه‌ریزی کنه، ها برنامه‌ریزی جهانی میکنیم دیگه، کشورها حضورشون رعایت کنن. ولی این گوشه سازمان ملل بیان حرف بزنن، اما رأیشون قطعی و لازم الاجرا نیست. ولی این منشوره همه رو راضی کرد، گفتن آره بریم عضو شیم، بالاخره ما هم بریم عضو شیم، ما هم بالاخره اونجا یه نماینده داشته باشیم، یه حضور داشته باشیم، یه حرفی هم ما بتونیم بزنیم اونجا، حرف رو به دنیا میزنیم. لااقل گفت بیاید حرفاتون رو به همه جای دنیا اعلام کنید، عقایدتون رو بگید، حرفاتون رو بگید، اعتراض کنید، حرف بزنید. ولی وقتی منشور رو نوشتن گفتن که همه دنیا وقتی میان اینجا هر رأی بدن، یه کت خدای اون وسط است. اون پیروزای جنگ بودن دیگه، قدرت ابرقدرتایی که پیروز جنگ بودن، روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه گردن کلفت‌ها. ما یه سازمانی هم داریم کنار این سازمان ملل، بنام شورای چی؟ شورای امنیت. امنیت رو حفظ کنیم، نذاریم جنگ بشه. ما نمیذاریم، ما کت خداییم، نمیذاریم سر هم دعواتون بشه. بیاید شما واسه این ما هم فقط رأی داریم. اگر هر تمام 200 تا کشورم گفتن هستی، ما 5 نفر یکیمون بگن نه همون حرف اونه. این قانون وحشیانه جنگلی ریختن. حق چی؟ وتو. حق وتو. هر کی زورش بیشتره اون هست. همه دنیا هم رفتن رأی دادن که خب آروم شد، جنگ نداریم. اصلا دیگه الان جنگ نیست. و آروم شید، قانون بذارید، دوست باشید، اقتصاداتون پویا بکنید، کشوراتون رو آباد بکنید، هیچ حق نداره چیز بکنید. خودشون چی؟ ولی خودشون نه. الان اروپا از اون زمان قبلش که شما الان فیلم های سینماییشون هم هست، قبل از اینا هیچ وقت این اروپایی‌ها به همدیگه رحم نکردن، کشور به کشور به همدیگه تجاوز کردن. شما برید سینما و سریالشون ببینید که چجوری انگلیس، بلژیکی‌ها، فرانسوی‌ها به کشورهای دیگه 15 تا کشور همدیگه می‌زدن، می‌کشتن تا بالاخره یک کسی به این تقسیم بندی بالاخره رسیدن. فیلم سینمایی که سریالی که همین اخیراً تموم شد چند ماه پیش، جریان تشکیل انگلستان، امپراتوری انگلستان چجوری تشکیل شد؟ یه استعمارگر قدرتمند چجوری تشکیل شد؟ بعدا هندوستان رو گرفت، ایران رو گرفت، نصف دنیا رو رفت گرفت دیگه. به بالای 150 کشور لشکرکشی کرده یه دونه، همین یه دونه قدرت. 150، بالای 150 کشور مورد تجاوز یک کشور قرار گرفتن. اموالشون، نوامیسشون، امکاناتشون، معادنشون، همه چیشون رو غارت کردن. یکیشون بود. اسپانیا میگه پس چرا شما؟ آره ما نه، اونا هم همینطور. پرتغال گفت شما چرا نه؟ ما تا الان شما نگاه کنید تاریخ اروپا هر 5 سال یه جنگ توش بوده. شما نمیتونید 6 سال رو پیدا کنید 6 سال که اروپا توش جنگ نباشه. جان گرگان و سگان از هم جداست. با جنگ شه. اروپایی‌ها با جنگ کنه همدیگر بکشن، بالاخره اونا هم باید چیز باشه. خب حالا خود آمریکا چی؟ آمریکا وقتی شکل گرفت چند صد سال پیش از آمریکایی وجود نداشت. یه انگلستانی بود، رفت اونجا کسی رو فرستادن، رفتن اونجا بالاخره یک کسی از یک کسی کشور اروپایی رفت اونجا رو کشف کردن و بالاخره انگلیسی‌ها ریختن و اونجا رو گرفتن و سرخپوستا رو تا تونستن، سرخپوستا مسلمان خیلی داشتن. حالا خیلی ها نمیدونن. الان اونا تو کاوشایی که شما دارید که اینا ریختن اونجا چند صد سال پیش، ما اصلا میگن سرزمین مناره ها انقدر مسجد و مؤمن و اینا داشتن، ادیان مختلف، مسلمان ها بخوید کشتن تمامشون رو، قلع و قمع کردن رفتن. بقیه شما که اونایی که میتونستن عبد اسیر خودشون کردن. همینجوری سرزمین مال ماست، پیدا کردیم طلاهاش و اموال مال ماست، کشتن. هر چی بود بومی ها رو کشتن. چقدر جنایت. تمام این بومی ها رو نابود کردن. مثلا آمریکا رو گرفتن، کشور تشکیل شد و خلاصه شد اسمش آمریکا. بعد اینا هم خود خودشون مثلا هم دعوا کردن شد آمریکای شمالی و چی؟ جنوبی، جنوبی یا شمالی، آخه دعوا کردن بالاخره شد غلبه کردن، خوش شد یه تیکه کردن. 50 و خورده ایالت، کشورهای مختلف بودن اینا، ایالت‌های مختلف هم شد ایالات متحده آمریکا. برای خودشون قوانین جدا دارن، هر ایالت مسئولیت جدا دارن، فرماندار جدا دارن، فرهنگ جدا دارن، دستور. ولی باز زیر نظر حکومت مرکزی در واشنگتن، اونجا زیر نظر اونا همه زیر بلیت اون باشن، شد ایالات متحده آمریکا. شوروی هم همینطور شد، اون برم همین داستانا رو داشتن، کمونیستا، سوسیالیستا، شد اتحاد چی؟ جماهیر شوروی. یه جمهوری های مختلف از ایران هم اومدن 15-16 کشور رو از ایران گرفتن، غارت کردن. آذربایجان، نمیدونم ترکمنستان، 15-17 تا منطقه رو گرفتن بردن دیگه. خلاصه قیام کردن جز خودشون. ایرانی هستید دیگه نباشید، مسلمان هستید دیگه، دین ممنوع، اینجا کشور کمونیستیه. همه رو اونها میتونستن، همه رو قل، میلیون ها رو کشتن اونجا. شد کشور اتحاد جماهیر شوروی. ایالات چی؟ متحده. اونجا چی؟ اتحاد چی؟ جماهیر شوروی، سوسیالیست شوروی. دنیا شد چی؟ دو قطب. دیگه تو کل این دنیا ما چیز مستقلی وجود نداشت، یعنی یا غربی بودن کمونیست و سوسیالیسم یا چی؟ شرقی بودن امپریالیسم و لیبرالیسم و سرمایه داری. این دوتا با هم همش جنگ داشتن، با هم جنگ داشتن دیگه، تا میتونستن تلاش کردن این رو نابود کنه اون رو نابود کنه. بالاخره تو این فرصت ایران بودن بعضی از سازمان جهانی رو ایجاد کردن، هی جهانی ترش میکردن که مردم، حالا فلسفه این جهانی شدن رو بعدا توضیح میدم چون آخر وقتم هستش، گفتم وقتم اون شده. و در حد سازمان ملل، شورای امنیت، اینا این موفق شدن که این اوضاع رو کنترل کنن که بتونن راحت‌تر غارت بکنن. هر کشور به چیز میگفت، گفت شورای امنیت تو رو محکوم میکنه، علیه قطعنامه صادر میکنن و رئیس جمهور بنده خدا جاشو خراب میکرد، وزرا دولت میذارید کنار، اصلا شما حق ندارید این کارو بکنید. مثل شاه ما که مثلا محکوم بود، عبد اینا بود، یه قول خودش افسر آمریکایی به شاه ما دستور میده، افسر انگلیسی دستور میده. اون موقع که ایران ابرقدرت بود، سه برابر الان بود، پادشاهش میگه مرده شور این پادشاهی ببرن که هر جا میخوام برم شرق کشورم، یه کشور میگه غلط کردید، میخوام برم غرب، اونا میگن حق، میخوام برم جنوب، نمیتونم تو کشور خودم نمیتونم برم، سفارت خونه های دوت قولت ها نمیذارم من آزاد باشم. اینا افتاد در اختیار قاجاریه، قبلش بعدش اینا هم نفوذ کردن دیگه. تا شد چی؟ تا اینا جنگ سرد داشتن دیگه، اون بمب اتمی میساختن، بمب اتمی، موشک اتمی میساختن، موشک موتور قاره پیما میساختن، موشک قاره پیما میساختن، این سفیر میفرستاد هوا، اونم سفیر میفرستاد هوا، میخواست کره ماهو بگیرن، میخواستن کره ماهو بگیرن. اینا فرهنگشون رو تولید میکردن که اینا بتونن اقتصاد فرهنگ، اونم اقتصاد و فرهنگ، همه تلاش میکردن دو تا قدرت که کدومشون کشورهای بیشتری رو تحت چی بیارن، تحت چی؟ تحت نفوذ خودشون. اونا پیمان ورشو درست کردن، اینا ناتو درست کردن، ورشو ناتو به ما نظامی کشور، اونا همه از نظر نظامی با هم یه اتحاد تشکیل داد، این ور غربی‌ها میاد پیمان نظامی درست کردن به نام ناتو، پیمان نظامی، یعنی هر کس به یکی از کشورها حمله کنه هممون هستیم، اونا هم شرقی هم همینطور. این دوتا پیمان بود. بالاخره زور غربی‌ها چی شد؟ به خاطر پول صهیونیست‌ها، پول، ثروت، امکانات رسانه‌ای، بالاخره با سیستم غلط سوسیالیستی که میترکید از درون داره نابود میشه. امام گفت شما نابود میشید به زودی، نامه نوشت به رئیس شوروی، گفت شما به زودی مارکسیست در موزه های تاریخ معاصر فقط دیده میشه، شما به زودی نابود میشید. چند ماه بعد از که امام پیشگوییشو کرد و نامه نوشت به رئیس اتحاد جماهیر، متلاشی شد. امام گفت شما با این شرط نمیتونید، شما دارید بیهوده با خدا و معنویت و دین میجنگید و چیزی که بر اساس جنگ با خدا و معنویت باشه حتما نابود میشه. یه دفعه ترکید. اینا هم سیاستاشون این بود که تو مذاکرات، داستان مذاکرات خیلی طولانی، من نمیتونم بگم، گرام تو مذاکره که داشتن، پیمان‌های نظامی با هم بستن، پیمان اتمی بستن با هم دیگه، سالت یک، سالت دو، چی، خیلی داستان داره اینا، اگه الان دیگه نمیرسیم بگیم. به کنترل، کاهش سلاح هسته‌ای، کاهش موشک‌ها، کنترل، چون وقتی میترسیدن اصلا یکی بمب اتم بزنه، اونم می‌خواست به این بزنه، دنیا نابود می‌شد. اینقدر اینا از هم میترسیدن که ده‌ها برابر نابودی یک کره زمین ها تو یک کشور بمب ایجاد کردن، یعنی بمب‌های اتمی که اینا فقط تو آلمان داشتن میتونه زمین رو چند برابر زمین رو نابود کنه، نه یه زمین ها، چند برابر کره زمین رو میتونه متلاشی بکنه بمب‌های اتمی که اینا جمع کردن. روسا جدا، اینا جدا، اوضاع خیلی خراب میشه. پس بیایم ما هم یه صلح بکنیم، این اسلحه ها رو کم کنیم. آمریکا هم همیشه، صهیونیست‌ها تو کارشون گفتم چی دارن؟ دروغ و دغل و فریب، همیشه اینجوری بوده ها. و چیزی به اسم وفای به عهد قانون سرشون نمیشه، میگن قانون و وفای به عهد، حالا پروتکلش رو برسم، میگن قانون اجتماعی بین المللی کشوری، وفای به عهد و اخلاق فقط تا زمانی که منافع چی ما تامین شه. اونجا که منافع تامین شه ما هیچ قانون محترم نیست برامون، حتی خدا وحی پیامبرای بعد با خدا و وحی چیکار کرد؟ پیامبرا رو میکشتن، اصلا بهش قانون مهم نیست، میگه فقط ما مهمیم. برای همین این روسا رو خرشون کردن، شوروی ها رو قانون بستن، به شوروی ها گفتن شما اول بیا کشنیش اصلاحات رو نابود کنید، ما نماینده میفرستیم شما مشکل، همیشه میگن ما اول شما بدید برجامی که ما داشتیم، همیشه هم خر میکنن طرف مقابل رو با زور و تهدید خر میکنن، تحریمتون میکنیم، ما بمب اتم میزنیم، ما گزاری های نظامی رو میزه ها، کی بترسه؟ همه میترسن. خب چیکار کنیم؟ اول شما هستیتون رو خالی کنید، اول شما اسلحه‌هاتون رو بدید. همیشه همین جوری بوده، همیشه شما نگاه کنید خلع اسلحه همیشه از طرف دشمنای صهیونیست به صورت به شوروی گفتن که شما بیاید موشکاتون رو از بین ببرید، موشکاتون رو باز کنید، نابود کنید، و این کارم کردن. آمریکا دست به موشکاش نزد، اینا هم میگن شما جر زدید و اونا دوباره به سمت موشک سازی و هی دعواشون میشد. بالاخره اوضاع اقتصادی افتضاح و مشکلات دیگه باعث شد که یه ابرقدرت که امام هم گفته بود نابود میشه، نابود میشه، نابود شد. حالا تو وسط این درگیری ها، وسط این درگاه یه دفعه تو دنیا یه اتفاق دیگری افتاد. وسط درگیری های دوتا ابرقدرت درست توی جزیره ثبات آمریکا یه دفعه انقلاب شد، انقلابی که هیچ کس فکرشو نمی کرد جز یه عده خاص از مسیحیای صهیونیست. اونا میدونستن قراره انقلاب بشه، کتابش هم نوشته بودن قبلا، اصلا زمان شاه کتابش بود، فیلمش هم ساختن. اونا میدونستن که یه اتفاقی قراره تو ایران بیفته، قراره خودشون هم گفتن قراره یه روحانی بیاد مسئول این بشه. خیلی سال بود کتابش قدغن هم بود زمان شاه، به نام پیشگویای داموس که فیلمش هم یه جای براتون پخش کردم، خودتون میتونید تو اینترنت ببینید. مردی که آینده را دید، اورسن ولز اجراش داره میکنه. هالیوود اینو 1979 ساخت، ما 1979 دیگه، 1979 که انقلاب ایران شد، 1980 مردی که آینده را دید اومد بیرون، هول شدن دیدن پیشگویی ها درست در اومده. یه دفعه یه قدرت سومی وسط دوتا قدرت شکل گرفت، اومد گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. آقا اینا گفتن این دیگه کیه؟ به شوروی، شوروی به آمریکا گفت آقا ما باید بیایم اینو نابودش بکنیم، این نباید این وسط دنیا هم ما دوتا بسه. این وسط این شما شد اومده اونجا، یه بچه ضعیفه، یه کشوری که قبلا عبد ما بوده، نوکر درجه چندم ما بوده، مردمش قیام کردن، شاه رو بیرون کردن، حالا اومده ادعا کرده که من یه ابرقدرتم خودم، نه شرقی نه غربی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس. پرچما رو آتیش می‌زدن، خیلی قدرتمند. حالا داستانش هم براتون انشاءالله هفته بعد اگه تونستم تعریف کنم. ابهت اینا تو دنیا به این بردن، اینا براشون خیلی سخت بود، یه قدرت داره شکل میگیره. برای همین اینا دوتا ابرقدرت، نه همه قدرت‌های جهان، یعنی ابرقدرت شرق، ابرقدرت غرب و همه اذنابشون با هم گفتن اینو باید ما نابودش کنیم، این نمیشه اینجوری، باید اینو کشور ما نابود می‌کنیم. چی اومده وسط دوتا بزرگ بچه اومده میگه منم هستم؟ قدرت نمای خدا به امام زمان رو ببینید. اینو داشته باشید اینجا تا اینجا. آقا این کشور اومد گفت ما هستیمش، غلطی نمیتوانید بکنید. رئیس جمهور آمریکا یعنی امام صهیونیست گفت من هیچ وقت تو عمرم گریه نکردم. کارتر بود، خورد به کارتر انقلاب ما. گفت وقتی شبی که آیت الله خمینی گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، من گریه کردم، به شدت گریه کردم از این تحقیری که آمریکا برای اولین تو دنیا کی جرأت داشت به یه ابرقدرت اینجوری بگه؟ چرا اذناب اون شوروی ها به آمریکایا خیلی چیزا میگفتن، اونا هم به اینا خیلی چیزا میگفتن، ولی یه کسی غیر از اینا بیاد بگه مردشو هر دوتون رو ببره، ما خودمون یه کسی هستیم، ما اگر هر دوتون بعد تازه امام اینجوری کرد، ما انقلاب کنیم همتون رو نابود کنیم. حالا میخونم براتون، همتون رو نابود میکنیم، شرق و غرب و همه تون رو نابود میکنیم. ما اومدیم پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله اینو بر سراسر دنیا ما به اهتزاز در میاریم. اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. حالا جملات امام هفته بعد تو آوردم توی انقلاب اسلامی آینده جهان، بخون که امام رجزخونی اول انقلاب امامو اومدیم همه تون رو صاف کنیم. اونا هم زیر بار نمیرن که ما اینا نابودش میکنیم. این هفته، هفته دیگه، الان 40 سال دارن اینو میگن، این هفته ماه دیگه آینده ایران بسوده شد. تو این هیروبیری امام وایستاد جلوی همه، بچه ها، بسیجی ها، رزمنده ها، همه وایستادن، ارتشی ها، سپایی ها، بسیجی ها، همه مردم ایران وایستادن جلوی ابرقدرت. یعنی اون که قرآن گفت کم من فئه قلیله غلبت فئه چه بسا یک گروه کمی به همه کثیرها غلبه میکنه، اونا نابود میکنه، چون مع الله دیگه. این یک کشور با الله بود، یک کشور با الله به همه ابرقدرت ها میچربه. یه موضوع موسی تنهایی بود، انما یا ربی سیحتیم، من تنها نیستم، یه رب دارم. یه نفر موسی و هارون به کل ابرقدرت فرعون رو زدن زمین. یه ابراهیم میاد، اونم خودش نه، ابراهیم به پشه میگه، به پشه میگه برو میزنم نابودش کنم، خودم نه، ابراهیم یه پشه رو خدا میفرسته میگه نمرود رو میزنه میکشدش، یه استکبار داره، میگم یه پشه بکشدت، یه آدم هم حتی تا لیاقت نداری، من میگم یه آدم تو رو بکشه، یه پشه میگه برو میزنم بکشش، خدا استکبار خدا اینجوری برخورد میکنه. یه دفعه تو این درگیری ها شوروی ترکید، متلاشی شد، یه ابرقدرت متلاشی شد. یه دفعه جماهیر شوروی شدن کشورهای مستقل، حالا چیز ندارن که، رئیس رفته، خود رئیس بدبخ شده، اینجا گرفتار شده روسیه. یه دفعه کشورها همه جدا شدن، اون روسیه قدیم موند و حالا ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، نمیدونم او کشورها، مولداوی کجا، یوگسلاوی کجا، همه بی پدر شدن. بلوک شرق کمونیسم متلاشی شد، سوسیالیسم، حالا صهیونیست که خوش میدونست داره چی کار میکنه. اینا شما ببینید، خاطرات یک کتاب هست، خاطرات خود ریگانه، بخونید اینو، که من چجوری سر مذاکرات گورباچوف رو گول میزدم که حرفای منو بپذیره و شوروی رو متلاشی کنه. اون چجوری خرید دقیقه همون نقشه که سر این خودی های ما، رئیس جمهور ما، وزرای خارجه ما آوردن سر قضیه برجام، دقیقه همون برخورده رو کتابش رو بخونید شما، که میگم من چجوری اینا رو خر میکردم تو جلسه. اینو مثلا وقتی که کار به بنبست میشه، یه چشمک بهش میزدم، داشتم بودم با یه نازش میکردم، بوسش میکردم، با هم میبریم قهوه با هم بخوریم، دو تایی یه ذره قدم بزنیم با هم، یه ذره خامش میکردم، دور میروش تو جلسه میشوندیم، میشه این خام میشده، حالا امتیاز میگرفت. بالاخره پاشیده شد. حالا اونجا داغون، اینا الان میخوان چیکار کنن؟ اونا رو تصاحب کنن دیگه، ما ابرقدرتیم، بیاید زیر پوشش ما میایم کمکتون میکنیم، ما میایم اقتصاداتون رو هماهنگ میکنیم، ما میایم بهتون کمک میکنیم. اینا هم بی سرپرست بودن دیگه، اینا قدرتاشون قبلا به یه ابرقدرت تکیه داشتن، اون ابرقدرت الان پاشیده خودش نمیتونه خودش رو جمع کنه. حالا اینا اقتصادمون چجوری تنظیم کنیم، دولتمون چجوری بچینیم، مجلس چجوری تشکیل بدیم، حکومت چی باشه، چیکار کنیم؟ حالا داستان زیادی داره این داستان، چون اینا اومدن اون وسط گفتن ما هستیم کمکتون میکنیم، بیاید. خلاص این ادامه داشت. چین هم برای خودش یه قدرتی داشت شکل میگیره، اون یه کشور بود، چین کمونیست از اذناب شوروی بود، ولی اونم برای خودش قدرت بزرگ بود. اونجا هم مقاومت میکردن در مقابل آمریکا، هنوز هم داره مقاومت میکنه. از اون تاریخ به بعد که جنگ سرد، این جنگ که بین آمریکا و شوروی بود، برای اینکه هی همدیگر میزنیم اون بمب میزنه، الان هی همدیگر تهدید میکنن، بعد یه دفعه شوروی پاشید. یه داستانی که از چند صد سال پیش فقط خودش بود، اسمش نبود، به اسم گلوبالیسم، جهانی کردن یا جهانی شدن، ولی هم داستان داره، بالاخره شدن درسته یا کردن، جهانی شدن یا جهانی کردن درست شد. گفت آقا ما از این به بعد باید یک نظم نوین جهانی ایجاد بشه، اونم فقط به ریاست و سرپرستی کی؟ آمریکا. جهان دو قطبی تبدیل شد به جهان چی؟ تک قطبی. هیچ کس هم ایران رو محل نمیذاش، اینا نه شما خودمون صافش میکنیم بره، حالا اون هیچی. ایران این وسط خودش داشت، برای خودش برنامه خودش رو داشت، کارهای خودش رو داشت میکرد، فعالیت خودش رو داشت میکرد، واسازی خودش رو میکرد، برای ایران هم برنامه داشتن، جنگ رو انداختن، خیلی جینی نابودش کردن، برای خیلی هم نمیتونستن، زورشون نمیرسید بالاخره. بخیر میگفتم بالاخره ما باید اینو یه جوری نابودش کنیم. برنامه‌شون داشتن با ایران، اونوریا اینوریا، ولی گفتن نه، نظم نوین جهانی موکت خدایی. حالا دنیا باید چی بشه؟ نظم نوین جهانی و از جمله خاورمیانه چی؟ جدید. حالا به سایت بزنید ببینید خاورمیانه جدید. اومدن ایران رو به چند قسمت تقسیم کردن، یعنی اون ایران بیچاره‌ای که دو سه بهش برده بودن، این یه گربه هی که مونده وسط، اینو به چند قسمت، شش هفت قسمت تقسیم کردن، برای هر کدومش اسم گذاشتن، عراق رو تقسیم کردن، کشورهای دیگر رو گفتن اینجا خاورمیانه جدید باید اینجوری باشه، اونی که ما میگیم باید باشه. زمانی که زمان بوش که می گفت من پیغمبر خدا هستم، خدا به من الهام کرده، ما این کار رو از طرف خدا مأموریم که دنیا رو اینجوری صاف کنیم. خیلی رسمی، ما از طرف خدا مأموریم که این کار رو بکنیم. خب حالا این داستان تا اینجا داشته باشید. پس نظم نوین چی؟ جهانی. دیگه چی؟ خاورمیانه جدید رو برای ما چیدن. درست شد؟ حالا این قرار به کجا ختم بشه؟ یعنی باید ما چیکار، اونا میخواستن نقشه‌هاش ادامه نقشه‌ها، چیکار باید بکنیم که ما بتونیم نه تنها ایران رو صاف کنیم، تمام کشورهای دیگه، روسیه، کشورهای دیگه، همه رو صاف کنیم، به نفع کی؟ به نفع یه اقلیت صهیونیست. حالا دست این است که چرا آمریکای مسیحی، اروپای مسیحی عبد این چهار نفر آدم یهودی ضعیفن؟ چند صد هزار نفرن اینا، آدمای زیادی نیستن، گردن کلفتاشون به قول خود این چیز میگه، توی میگه گردن کلفته که کل اروپا رو میگردن و آمریکا بیش از 300 نفر نیستن. نه، این 300 نفر همه کار کل دنیا هستن. اینا چه جوری تونستن مسیحی‌ها رو با خودشون هماهنگ کنن؟ کل مسیحیت به اینا، به اینا باج بده و آمریکا به این قدرت بگه ما نوکر اسرائیل هستیم، ما وظیفه‌مون اول اسرائیل. به مردم آمریکا هم گفتن همه تون خفه شید، شما باید باور کنید که ما روزیمون، رزقمون از اسرائیل میرسه. و همه اینو باور کردن و شدن مسیحی. یه چیزی شکل گرفت به نام مسیحیت صهیونیست، مسیحی صهیونیست، دقت کنید، به نام نومحافظه ایوانجلیست ها، مسیحیان صهیونیست، که به مکتبی هست، خودش داستان زیاد داره. جالبن رسیدیم به کجا؟ فروپاشی شوروی، رسیدیم به بعد از جنگ تحمیلی. حالا اینا یه دارن یه سیستمی رو اجرا میکنه، داستان و قانونی رو دارن میارن تو دنیا به نام جهانی سازی همه چیز. چرا باید همه چیز جهانی بشه؟ تا همه مقاومت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی برداشته بشه و همه مقاومت‌هاش برداشته شد، قانون جهان رو کی می‌نویسه؟ حالا خودمون می‌نویسیم دیگه، اقتصادیش خودمون می‌نویسیم، اجتماعیش خودمون می‌نویسیم، سیاسیش خودمون می‌نویسیم، فرهنگیش خودمون می‌نویسیم، همه زیر نظر خودمون. اعلام هم کردن جهانی شدن با کت خدایی یکی آمریکا. دقت کنید خیلی سریع، آمریکا فقط می‌تونه. وزیر خارجه رئیس اومد توی اینجا، ما خاورمیانه جدید داریم، آمریکا هست که فقط باید و کل جهان حاکمیت بکنه. ما دیگه تک خطبیه، آمریکا حاکم کل زمینه و نماینده خدا روی زمینه. حالا من بحث‌های موعودگرایانه اینا رو مطرح نکردم، بحث‌های دینیشون هم مطرح نکردم که اینا میگن آینده، مگه انبیا نگفتن آینده باید کسی حاکم باشه؟ اون ماییم. نه، همینقدر سربسته بهتون میگم، ماییم که باید کل جهان حاکم باشیم. ببین تا کجا داریم مرز داره نزدیک میشه، یعنی کل دنیا منجی ماییم، منجی ماییم، نجات دهنده دنیا ماییم، ما هستیم که به دنیا امنیت میدیم، آرامش میدیم، صلح. اصلا گلوبالیسم اینه، جهانی سازی، ایجاد صلح، دقت کنید، و دموکراسی برای کل جهان به مدیریت کی؟ آمریکا. تا اینجا داشته باشید. جلسه بعد میخوایم یه ظریف‌تر، ملموس‌تر بیایم جلو، ببینیم که الان اوضاع ما چیه، ما کجای داستان وایسادیم و داریم به چه سمتی میریم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.